سه عصر تهران، شنونده رادیو فردا هستید. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید رابرت مالی در مرخصی اجباری به سر میبرد. سازمان ملل خواهان برخورد دولت فرانسه با تبعیض نژادی در ساختار پلیس آن کشور شد. بنابر رأی دادگاهی در پاریس، لغو گردهمایی سازمان مجاهدین خلق نقض حق آزادی تجمع است. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین سطر هستم همراه شما با خبرها. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره رابرت مالی گفت او در مرخصی اجباری است و آبرام پالی در حال حاضر به جای او انجام وظیفه می‌کند. این در حالی است که رابرت مالی به باراک راوید خبرنگار وبسایت اکسیوس گفت که مجوزها و دسترسی‌های امنیتی او در دست بررسی است و او انتظار دارد که تحقیقات به نحو مطلوب و به زودی به پایان برسد. آقای مالی گفته که اطلاعات بیشتری به او ارائه نشده و او در این بین در مرخصی خواهد بود. منابع دیگری هم به CNN گفتند که رابرت مالی به دلیل آنچه کوتاهی در نگهداری اسناد محرمانه خوانده می شود از سمتش تعلیق شده است. رابرت مالی که در ژانویه 2021 به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد، در توافق هسته‌ای سال 2015 ایران نقش بسزایی داشت. سازمان ملل خواهان برخورد دولت فرانسه با تبعیض نژادی در ساختار پلیس شد. در سومین روز ناآرامی‌های فرانسه، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار برخورد دولت این کشور با نژادپرستی و آنچه تبعیض در ساختار پلیس این کشور خوانده شده است. سخنگوی دولت آلمان هم روز جمعه گفت که کشورش با نگرانی اوضاع فرانسه را دنبال می‌کند. نخست وزیر فرانسه هم تأکید کرد که دولت همه گزینه‌ها را برای برقراری نظم و آرامش در نظر خواهد گرفت. قرار است بعد از ظهر جمعه دومین نشست اضطراری هیئت دولت به ریاست امانوئل مکرون برگزار شود. در ناآرامی‌های سه روز اخیر که به دلیل کشته شدن یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار به دست پلیس آغاز شد، دست کم 800 تن بازداشت و 200 پلیس مجروح شدند. بنابر رأی دادگاهی در پاریس، لغو گردهمایی سازمان مجاهدین خلق نقض آزادی تجمع اعلام شده است. دادگاهی در پاریس ممنوعیت برگزاری راهپیمایی سازمان مجاهدین خلق را که از طرف پلیس صادر شده بود، نقض آزادی تجمع خواند و آن را لغو کرد. بنابر اعلام این دادگاه، سازمان مجاهدین خلق متعهد شده که این گردهمایی به صورت محدود و با تدابیر امنیتی شدیدتر برگزار شود. دو هفته پیش پلیس فرانسه اعلام کرد که به دلیل تهدیدات امنیتی جدی، گردهمایی شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق در دهم تیر نمیتواند برگزار شود. خبر ممنوعیت این گردهمایی از سوی پلیس همزمان با آغاز تحقیقات از سازمان مجاهدین خلق در ارتباط با فعالیت‌های سایبری این سازمان در آلبانی اعلام شده بود. سازمان مجاهدین از سال 2008 تا کنون گردهمایی سالانه خود را در پاریس و با شرکت هزاران تن از هواداران خود و سیاستمداران آمریکایی و اروپایی برگزار کرده است. اما در بلژیک، وزیر خارجه بلژیک هم اعلام کرده که از سازمان امنیت داخلی آن کشور خواسته درباره عملکرد هیئت همراه علیرضا زاکانی شهردار تهران در زمان سفر او به بروکسل تحقیق کند. خانم هاجا لحبیب روز پنجشنبه در پارلمان بلژیک گفت مشخص شده دو تنی که از تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی عکس می‌گرفتند از اعضای هیئت همراه شهردار تهران بودند. دو برادر بلژیکی ایرانی که در تظاهراتی علیه حضور علیرضا زاکانی در بروکسل شرکت کرده بودند، به رسانه‌های بلژیک گفتند که مادر آنها در ایران بازداشت و بازجویی شده است. اما در اینجا گزارشی داریم از حسن جعفری. موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، همون گونه که در خبرها شنیدید، اعلام کرده که مأموریتش رو در داخل خاک ایران از یک فرد مرتبط با سپاه پاسداران انجام داده و از این فرد بازجویی کرده. موساد این فرد رو رئیس گروهی که قصد داشت یک بازرگان اسرائیلی رو در قبرس ترور کنه معرفی کرده و ویدئویی منسوب به این فرد نیز در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه تایید کرد که عملیات سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در خاک قبرس خونسا شده است. حالا چند روز بعد از آن اظهارات، سازمان موساد اعلام کرد مامورانش در داخل خاک ایران از رئیس باندی که قصد انجام آن عملیات را داشته بازجویی کرده و اعترافات او بود که منجر به خونسا شدن نقشه سپاه شد. بر اساس اطلاعیه کوتاه سازمان جاسوسی اسرائیل موساد که شامگاه پنجشنبه منتشر شد، رئیس این هسته تروریستی که از او بازجویی شد یوسف شهبازی عباس علیلو نام دارد و او با جزئیات اعتراف کرد که چگونه دستورالعمل‌ها و سلاح‌ها را از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران دریافت کرده است. از مفاد اطلاعیه موساد مشخص نیست که بازجویی از این فرد چه زمانی و در چه نقطه‌ای از ایران انجام شده و او در حال حاضر کجا و در چه وضعیتی است. اندکی پس از انتشار این اطلاعیه، دفتر نخست وزیری اسرائیل که موساد زیر مجموعه آن به شمار می رود، ویدئویی منتشر کرد و آن را بخشی از اظهارات یوسف شهبازی عباس علیلو خواند.
با من صحبتایی کرده بودن در مورد برنامه‌ای که تو قبرس دارن.
زمان این ویدئو کمتر از 3 دقیقه است و فردی که در آن صحبت می کند می گوید جزئیات دستورات را از حسن شوشتری زاده، عضو سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دریافت می کرده.
من اولین باری که وارد قبرس شمالی شدم از طریق آقای حسن شوشتری زاده.
این فرد در ادامه می گوید عکس‌هایی از خانه فرد اسرائیلی که قرار بود او را در قبرس ترور کند گرفت و آنها را به رابطه خود در سپاه پاسداران فرستاد.
از اونا عکس گرفتم و برای آقای شوشتری زاده فرستادم و آقای شوشتری زاده تاکید کرد که زیاد نرم اون سمت، چون هم قاچاقی رفتی هم اسلحه داری، اگه بگیرنت دیگه مثلا نمیتونی برگردی.
در این ویدئوی 3 دقیقه‌ای به موارد بیشتری اشاره نمی‌شود، اما رسانه‌های اسرائیلی از جمله هارتس و یدیعوت اهرونوت جزئیات بیشتری منتشر کردند. بنابر این گزارش‌ها یوسف شهبازی توضیح می‌دهد که رفتن قاچاقی او از قبرس شمالی به سوی دیگر قبرس با کمک عوامل سپاه انجام شد و این افراد که محلی، ایرانی یا پاکستانی بودند به او اسلحه هم رساندند. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، شهبازی بعدن که تحت تعقیب سازمان‌های اطلاعاتی قبرس قرار گرفت، شوشتری زاده به او دستور داد به ایران بازگردد. مقام های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به اطلاعیه موساد نشان ندادند. این سومین بار طی 15 ماه اخیر است که اسرائیل میگوید مامورانش در خاک ایران از فردی بازجویی کردند. مورد نخست اوایل اردیبهشت سال گذشته بود که رسانه‌های اسرائیل با انتشار ویدیویی گزارش دادند ماموران موساد از فردی به نام منصور رسولی در خاک ایران بازجویی کردند.
3 نفر رو به من گفتند که تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود.
رسانه‌های حکومتی در ایران این خبر رو به سخره گرفتند و حتی ویدئوی جدیدی از منصور رسولی منتشر کردند. با این حال دوم فروردین امسال گزارش شد که دادگاه انقلاب ارومیه برای 5 نفر که یکی از آنها منصور رسولی است به اتهام مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل حکم اعدام صادر کرده است. مورد دوم هم اوایل مرداد پارسال بود که رسانه‌های اسرائیلی با انتشار ویدئویی گزارش دادند ماموران موساد از یک عضو سپاه پاسداران به نام یدالله خدمتی بازجویی کرده و او جزئیاتی درباره انتقال سلاح به سوریه و دیگر کشورها ارائه داده است.
یدالله خدمتی هستم، فرزند گلابلی، در آمار پاک کار می‌کنم، آقای نوروزی مسئولم.
پس از انتشار این ویدئو، خبرگزاری ایرنا ربایندگان یدالله خدمتی را اراذل و اوباش خواند و چند ماه بعد هم در 13 آذر 1401 قوه قضاییه اعلام کرد 4 نفر به اتهام آدمربایی و همکاری اطلاعاتی با موساد اعدام شدند. رویاروی اسرائیل و جمهوری اسلامی چند سال است که از میدان سوریه به داخل ایران و حمله به تأسیسات هسته‌ای هم کشیده شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی چند مورد از آنها را تایید کردند.
گزارشی بود از همکارم حسن جعفری درباره عملیات موساد در خاک ایران و انتقال اونچه که انتقال یک عضو سپاه پاسداران عنوان شده از ایران.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
روز چهارشنبه هفتم تیر مردی در سوئد مقابل مسجد اصلی شهر استکهلم پایتخت صفحاتی از یک جلد قرآن کتاب مقدس مسلمانان را پاره کرد و به آتش کشید. او که یک مهاجر عراقی است میگوید باید این کتاب در سراسر جهان به دلیل محتویاتش ممنوع شود. پروانه وحید منش نگاهی کرده به این اقدام و واکنش ها به اون.
این صدای فیلمی از شبکه سوئدی SVT است که نشان می‌دهد مردی یک نسخه از کتاب مقدس مسلمانان را پشت موانع پلیس می‌سوزاند و یک مرد دیگر با موبایل خود در حال ضبط ویدیویی از این اقدام است. سلوان مومیکا، مهاجر عراقی سوئدی 37 ساله، کسی است که در عید قربان، یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان، و در آخرین روز از مراسم حج این اقدام را انجام داده است. او به رسانه‌های سوئدی گفته که ظرف 10 روز آینده بار دیگر قرآنی را به آتش خواهد کشید. مومیکا گفته که می‌دانسته این اقدام او واکنش‌هایی را برمی‌انگیزد و تاکنون هزاران تهدید به مرگ دریافت کرده است. با این حال پلیس پس از برگزاری این مراسم اعلام کرد که این مرد به دلیل ایجاد تحریک علیه یک گروه اقلیت بازجویی شده است. شبکه خبری العالم می‌گوید سلوان مومیکا مهاجر عراقی از روستای قرقوش در استان نینوا است و خود را در رسانه‌های اجتماعی نویسنده و ملحد معرفی می‌کند. به گفته این رسانه مومیکا به حزب اتحادیه دموکراتیک سریانی که یک حزب سیاسی در سوریه است وابستگی دارد. اما آفتاب نیوز به نقل از منابع مطلع میگوید او پیشتر عضو هشت و شعبی بوده و پس از جدایی از این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران به سوئد پناهنده شده است. اما از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تا حزب الله لبنان، از آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، واکنش ها به قرآن سوزی در مقابل مسجدی در سوئد همچنان ادامه دارد. مقتدا صدر رهبر پرنفوذ شیعیان عراق در بیانیه‌ای خواستار تظاهرات سراسری در عراق شده است و آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان نیز در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل قرآن سوزی را حمله آشکار به مقدسات 2 میلیارد مسلمان عنوان کرده است. ولادیمیر پوتین نیز مسلمانان را برادران خود خوانده و اعلام کرده است که با این اقدام مخالف است. هاکان فیدان وزیر خارجه دولت جدید ترکیه نیز سوزاندن قرآن در سوئد را به شدت محکوم کرده و در توییتی گفته است چنین اقدامات به گفته وی ضد اسلامی به بهانه آزادی بیان مجاز نیست. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اهانت به کتاب مسلمانان را مصداقی از خشونتگرایی و نفرت پراکنی و مغایر با ارزش‌های اصیل حقوق بشر عنوان کرده است. فالح الفیاض فرمانده هشت و شعبی نیز روز جمعه سوزاندن یک نسخه از قرآن در سوئد را محکوم کرده و آن را اقدامی تروریستی خوانده است. مقامات قضایی عراق نیز روز جمعه اعلام کردند سلوان مومیکا را تحت پیگرد قانونی قرار داده و نسبت به استرداد و محاکمه او در کشور اقدام خواهند نمود. فیلمی نیز در شبکه‌های اجتماعی از خروج کارمندان سفارت سوئد از عراق منتشر شده است.
نعم نعم مقتدا صدر هروب السفاره السويديه عناصر من السفاره السويديه هاي بالسفاره.
در حالی که پیشتر قرآن سوزی‌ها در کشورهایی چون سوئد و دانمارک توسط فعالان راست افراطی صورت می‌گرفت، این بار قرآن را یک عراقی در خاک سوئد به آتش کشیده و چند برگ آن را لگدکوب کرده است. نخست وزیر سوئد روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت این تظاهرات قانونی ولی نامناسب است. به گفته او تصمیم گیری در مورد این اجتماعات بر عهده پلیس است و حفظ آرامش برای کشور سوئد در دراز مدت بسیار مهم است. مقامات پلیس سوئد در فوریه سال جاری قرآن سوزی و اقداماتی از این دست را ممنوع کرده بودند. با این حال یک دادگاه در سوئد حکم داد که پلیس حق ممنوعیت سوزاندن قرآن را ندارد. اقدامات ضد اسلامی در استکهلم باعث تیرگی روابط سوئد و ترکیه شده است. یکی از دلایلی که دولت ترکیه در توجیه مخالفت خود با عضویت سوئد در ناتو به آن اشاره کرده، برگزاری اجتماعات علیه اسلام و آزادی فعالیت گروه‌های کرد در این کشور است.
خب گزارشی بود از پروانه وحید منش درباره قرآن سوزی در سوئد و بازتاب ها و پیامدهایی که داره. ممنون از اینکه همراه رادیو فردا بودید. ساعت 15:15 عصر تهران هست. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم.